ساعت 9 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نرخ دیه در سال جاری 600 میلیون تومان تعیین شد. وزیر نفت ایران میگوید به زودی عملیات حفاری در میدان قاضی آرش آغاز میشود. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید چارچوب جدیدی علیه ایران در منطقه در حال شکل گیری است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد نرخ دیه کامل برای سال 1401 مبلغ 6 میلیارد ریال معادل 600 میلیون تومان است. نرخ دیه کامل قتل غیر عمد مسلمان در سال گذشته 480 میلیون تومان بود. به موجب قوانین جمهوری اسلامی در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. در ایران مطابق قوانین برآمده از شرع، دیه زن نصف دیه مرد است. این موضوع در سالهای اخیر با انتقادهای زیادی از سوی شماری از حقوقدانان و فعالان مدنی روبرو بود است. یک هفته پس از توافق کویت و عربستان برای توسعه میدان قاضی آرش در خلیج فارس، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز از برنامه ایران برای بهره برداری از این میدان قاضی مشترک خبر داد. وزیر نفت ایران روز دوشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد مطالعات جامع و انجام لرزنگاری تکمیل شده به زودی عملیات حفاری در این میدان قاضی آغاز می کند. او افسوده گرچه ایران مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میادین مشترک است، اما به گفته او اقدامات یک جانبه مانع اجرای این طرح نخواهد شد. کویت و عربستان سعودی هفته گذشته برای توسعه میدان قاضی آرش که عرب‌ها آن را الدره می‌نامند یک توافق نامه امضا کرده است. میدان قاضی آرش با در اختیار داشتن ذخیره بیش از 1000 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل که میزبان نشست طرفای پیمان موسوم به ابراهیم و یا ایالات متحده آمریکاست، روز دوشنبه گفت چارچوب جدیدی با قابلیت‌های مشترک در حال شکل‌گیری است که در برابر دشمنان مشترک بازدارندگی دارد. به گزارش رویترز، آقای لاپید این اقدام را کاری تاریخ‌ساز با معماری جدید منطقه‌ای و مبتنی بر پیشرفت فناوری، تساهل مذهبی، امنیت و همکاری اطلاعاتی توصیف کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز که به اسرائیل سفر کرده، روز دوشنبه تصریح کرد که واشنگتن و متحدانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد. 94مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یک شنبه در لس آنجلس برگزار شد و فیلم کودا ساخته سیان هدر جایزه بهترین فیلم را از آن خود ساخت. سیان هدر همچنین با دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی برنده اصلی اسکار امسال شد. خانم هدر سومین زنی است که توانست جایزه بهترین فیلم را در اسکار دریافت کند. علی مصلح روزنامه‌نگار حوزه سینما در ترکیه از غیر منتظره بودن انتخاب داوران اسکار میگوید. با هم شنویم.
میشه گفتش که تا حتی چند ساعت قبل از برگزاری مراسم هم پیشبینی میشد که قدرت سگ علاوه بر اینکه تقریبا واضح و مبرهن بود جایزه بهترین کارگردانی رو میبره، جایزه بهترین فیلم رو هم تصاحب کنه. حتی در رشته هایی مثل بازیگر مرد برای بندیکت کامبربچ و رشته های فنی هم صاحب شانس بود، ولی ترکیب در واقع آرایی که در رشته های مختلف اهدا شد باعث شد که کاملا زیر و رو بشه. یعنی یک تقسیم بندی اتفاق افتاد. رشته های فنی تقریبا همشون به فیلم تلماسه تعلق گرفت و فیلم کودا که در فقط در سه رشته کاندیدا بود، یعنی بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مکمل مرد، هر سه جایزه رو بود. و فیلم قدرت سگ در حالی که در 12 رشته نامزد دریافت جایزه بود، فقط جایزه بهترین کارگردانی رو بود، که این میگم یکی از عجیب و غریب ترین ترکیب هاست. دلیلش هم اینه که در رشته های مختلف در واقع سینماگران همون رشته رأی میدن و خب فیلم تلماسه به لحاظ فنی و تکنیکی فیلم چشمگیری بود و در رشته بهترین فیلم همه اعضای آکادمی حق رأی دارن، که به نظر میرسه که فیلم کودا بیشتر تونسته نظرشون رو جلب کنه، چون فیلمیه که به هر حال بیشتر احساس تماشاگر رو برمی‌انگیزه و ضمن اینکه کارگردانش که زن بوده و طبعا این یه مسئله مده روزه طبق این الگوهای اجتماعی امروزه، و بعد هم در رابطه با یک خانواده‌ایه که ناشنوا هستن و فقط یک عضو شنوا دارن و اینها همه دست به دست هم داد که یه همچین تقریبا میشه گفت شگفتی رقم بخوره. ببینید این اسکاری که امسال برگزار شد از نظر ترکیب برنده ها میشه گفتش که در یک اتفاق کم سابقه 12 فیلم فقط یک جایزه گرفتن، یعنی ما یک فیلم داریم که 6 جایزه برده، یک فیلم 3 جایزه، یک فیلم 2 جایزه و بعد 12 فیلم مختلف در واقع یک جایزه بردن از جمله خود قدرت سگ، و این نشون میده که جوایز تو پخش شده. خیلی کم پیش اومده بود در سالهای اخیر همچین اتفاقی. معمولا جوایز یا بین 2 تا 3 فیلم تقسیم میشد یا یک فیلم جایزه ها رو درو میکرد. این اتفاقی که افتاده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، یه مقدارش سلیقه است، یه مقدارش مسئله تغییر ترکیب اعضای آکادمیه که در سالهای اخیر اعضای جدیدی از کشورهای مختلف، ملیتهای مختلف، زنان اضافه شدن، و اینکه جایزه به فیلمی مثل کودا تعلق میگیره که اولا فیلم اول کارگردانشه، ثانیا این فیلم در جشنواره ساندنس رونمایی شده، نشون میده که اصلا اسکار در یک روند تدریجی کاملا از سینمای جریان اصلی آمریکا که فیلم‌های تجاری تر بودن، فیلم‌هایی که اکران موفقی تری داشتن، فاصله گرفته و کاملا رفته به سمت فیلم‌های مستقل. پارسال هم فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها کاملا یک فیلمی بود از جریان سینمای مستقل آمریکا و این در ادامه همونه. خود کریس راک بلافاصله بعد از اینکه سیلی خورد یه جمله گفت، این یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ تلویزیونه که توی پخش زنده، اونم در واقع مراسمی که در کشورهای مختلف پخش زنده داره و میلیون ها نفر دارن میبیننش، یک نفر در واقع میشه گفت ضرب و جرح میکنه، کتک میزنه یک نفر دیگر رو، و این باعث شد که با وجود اینکه ویل اسمیت خیلی موقع گرفتن جایزه حدود نیم ساعت بعد خیلی احساساتی شد و تقریبا با چشمان گریه میکرد، ولی بازتابهای بسیار منفی داشت. یعنی حتی کسایی که گفتن شوخی کریس راک شوخی مناسبی نبوده محکوم کردن کار ویل اسمیت رو. این رو هم بگم که پلیس لس آنجلس گفتش که کریس راک شکایت نکرده، ولی اگر نظرش عوض شده شکایت کنه پیگیری میکنه، و آکادمی هم یک بیانیه کوتاهی داده، فعلا گفته ما از همچین چیزی نمیگذاریم. حالا باید ببینیم آیا جریمه ای یا محرومیتی برای ویل اسمیت در نظر میگیرن یا نه.
علی مصلح روزنامه‌نگار حوزه سینما در ترکیه از غیر منتظره بودن انتخاب داوران اسکار گفت. اما در همین زمینه ویل اسمیت ستاره مشهور آمریکایی که هم بازیگر سینماست و هم به عنوان خواننده محبوبیت زیادی دارد، امروز برای اولین بار جایزه اسکار گرفت، ولی آنچه طی ساعت‌های گذشته نامش را بر سر خط خبرهای رسانه‌های جهان و شبکه‌های اجتماعی آورد، نه موفقیتش به عنوان بازیگری که اسکار گرفته، بلکه پس از اینکه کریس راک کمدین آمریکایی و یکی از مجریان 94مین مراسم اسکار با جادا پینکت همسر ویل اسمیت که به دلیل بیماری موهای سرش ریخته بود شوخی کرد، ویل اسمیت به روی سن رفت و به او سیلی زد. در همین زمینه با شقایق نوروزی بازیگر سینما و تلویزیون صحبت کردم و از او خواستم در مورد این واکنش ها برامو بگه.
که در اسکار افتاد واکنش های مختلفی تا الان دیده شده. عده اومدن گفتن که تشویق کردند مردی رو که اون سیلی رو زد به بهانه حمایت از خانواده، و گفتن که خب چقدر هم جالب، و بله به بهانه عشق و حمایت از خانواده میشه یک همچین خشونت ورزی رو پذیرفت. متاسفانه عده واکنش اون زن رو که در همون ابتدا، یعنی اولین واکنشی که انجام شد واکنش خود زنی بود که خطاب قرار داده شد ظاهرش و ابرو در هم کشید، رو اومدن واکنش بشه اثر اصطلاح بی جنبگی خوندن و واکنش های دیگه هم که اومد تحلیل های فمینیست ها و زنان فعال بود که اومدن و گفتن موضوع رو فمینیستی نکنید. من از همینجا شروع بکنم و این رو بگم که هر آن موضوعی که در رابطه با بدن زن اتفاق میفته بدون تردید فمینیستیه. این اتفاق خاص که از جهت های بسیار زیادی فمینیستی هستش، اینکه مردی در واقع میاد و این زن رو پشت سر خودش قرار میده، واکنش اون رو نادیده میکنه، نامرئی میکنه، فرصت این که خود اون زن واکنش درست رو انتخاب بکنه رو ازش میگیره بدون تردید فمینیستی. و از همه اینها مهمتر، مسئله خشونت فرضی بر زنان یا به بهانه زنان در اسکار به ویژه یک مسئله فمینیستی هستش. یعنی اسکار فضایی که همچنان درش تعداد کارگردانان زن، تعداد مؤلفین زن و حتی تعداد جوایزی که به زنان داده میشه به هیچ مقابل مقایسه نیست با مردان و به این سبب میشه گفت که یک فضای همچنان بیش مردانه هست. بنابراین آن چیزی که داره روی اون صحنه اتفاق میفته اتفاقا دقیقاً بستری هست، اجرایی هست که میشه تحلیل فمینیستی از اون گرفت. در واقع تحلیل فمینیستی این ماجرا هم همین هست که اولا که اشاره به بدن انسان‌ها به هر دلیلی کار غیر اصولی و نادرستی هستش. اشاره به بدن زنان به ویژه که یک بدن سرکوب شده هست، یک بدنی هستش که در استانداردهای تقلبی و برساخته اسیر شده، اشاره به جهت‌های از این بدن که از جهاتی به این بدن که داره مخالف با اون استانداردها در واقع خودش رو بازنمایی میکنه، یه کار ضد زن هست بدون تردید، ابژه انگاری زن هست و یه کار در واقع در جهت سرکوب زنان هست، در جهت ابزاری استفاده کردن از حضورشون، از بازنمایی بدنشون هستش بدون تردید، کاری که مجری برنامه اسکار انجام داد، کاری به غایت ضد زن و زشت بود. اتفاق بعدی هم که افتاد در واقع از اون بدتر نشون داد که همچنان چقدر صحنه‌ای مثل اسکار که هر سال جلوی این دوربین ها میره نیاز داره به یک بازنگری جدی جنسیتی. کاری بود که این مرد همسر زن بازیگر اومد در به اصطلاح حمایت از خانواده انجام داد و اومد تصمیم گرفت که واکنش باید چی باشه، جایی که نه خطاب اون هست نه اصلا در واقع اون حقی داره که این سلب اختیار رو بکنه از زنی که خطاب قرار داده شده برای اینکه میزان واکنش و نحو واکنش رو تعیین بکنه.
با اینکه آکادمی اسکار در این مورد موضع مشخصی نگرفته، اما خیلی از منتقدان معتقدند که آکادمی باید در مورد بخش سلطه‌گری و کنترلگری مردانه حرف بزنه و آموزش صحیح رو بده. همونطور که جنبش من هم یا میتو از هالیوود شروع شد و باعث روشنگری دیگر زنان شد که راجع به مشکلاتشون حرف بزنن. نظر شما چیه؟
به صورت کلی در واقع مسئله خشونت ورزی علیه زنان مسئله‌ای بوده که در اسکار قبلها هم مطرح شد، اگر یادتون باشه و خاطرتون باشه به واسطه جنبش میتو مطرح شد. اتفاقا زنان زیادی اومدند و گفتن این عرصه قدرت ورزی مردان عرصه سرکوب ما شده و با ابزارهای مثل خشونت جنسی ما داریم سرکوب میشیم، داریم استثمار میشیم و داریم از در واقع حق و حقوقمون محروم میشیم. همچنان هم به نظر میرسه که با دیدن چنین اتفاقاتی نیاز هستش که این جنبش های فمینیستی اونجا به کارشون ادامه بدن، همچنان نیاز هستش که به قدرتی که در میتو اومدن و نقد کردن کل ساختار مردسالار اسکار رو بیان جلو و شروع بکنن دوباره به نقد این فضای بیشمردانه، فضایی که انقدر داره زنان رو حذف میکنه که جلوی چشم یک بازیگری که تا اونجایی که من میدونم خودش تهیه کننده است مؤلفه، انقدر دقیق این زن که سری واکنش نشون میده به اشاره مجری برنامه به بدنش، حتی همچین زنی رو میتونه انقدر راحت یک مردی بیاد کنار بزنه، واکنشش رو تصاحب بکنه، صداش رو و عملیاتش رو به دنبال همه اینها تصاحب بکنه و به جای اون تصمیم بگیره که باید چه عملی انجام بشه. در پایان هم وقتی این آقا برای گرفتن جایزش میره، همسر زن بازیگر، وقتی که این آقا برای گرفتن جایزش میره میگه که عشق آدم رو به چه کارهایی که وانه می‌داره، یک جمله کلیشه‌ای به غایت خطرناک.
صحبت‌های شقایق نوروزی بازیگر سینما و تلویزیون رو شنیدید، اما در خبری کوتاه، از آغاز سال نو شماری از شهروندان مناطق کردنشین ایران به دلیل شرکت در مراسم نوروز بازداشت شدند و بر اساس آخرین گزارش‌ها کماکان 19 نفر از این افراد در سنندج در بازداشت هستند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.